أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد. وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين ارواحنا و ارواح من سواه و فدا و لعن على اعدائهم اجمعین. در لزوم طهارت جبهه هایی که طهارت شرط است، یکی ورود به مسجد است که افراد جنوب بانوانی که عادت ماهانه دارند حق ورود به مسجد رو ندارند. یکی هم نماز است و دیگری طواف خانه خداست. در طواف واجب هم طهارت شرط است و همچون طواف در داخل مسجد الحرام است، به خود مسجد نمی شود کسی پاک نباشه و وارد بشود، جزء مناطق ممنوع است. یکی هم حرمهای معصومین علیهم السلام، وجود نازنین حضرت خاتم. حالا حرم از زهرا را که ما نمیدونیم، اگر مشخص بود اونجا هم طهارت شرطه. حرم امامان معصوممون در نجف، در کربلا، در بقیع، در کاظمین، در سامرا، ورود به حرم دور بر زری طهارت شرط است، ولی در رواقها طهارت شرط نیست. لکن در امامزاده ها، حتی حضرت عباس سلام الله علیه، حضرت فاطمه معصومه علیهم السلام که اینا در میان امامزاده ها مختصن به این که از جانب امام معصوم برای این دو بزرگوار و برای حضرت علی اکبر علیهم السلام زیارتنامه معصوره داریم از دو لب مبارک امام معصوم، با اینکه مقامشون مقام خاصه و زیارتنامه هاشون از منبع نور برای ما باقی مونده، لکن شرط نیست. حتی کسی وضو نداره یا قصد نداره میتونه بره سلام بکنه، طواف بکنه، بیاد، مشکلی نداره. لکن احترام بزرگان، به محضر مؤمن میریم، باید با غسل باشیم، با وضو باشیم، در محضر خداییم. در محضر خدا بودن خودش اقتضا دارد که انسان طهارت داشته باشه. قرآن ناطق و قرآن صامت هر دو حریمشون در حدی است که باید حتما غسل و وضو داشته باشه تا بتونه دست به دست امام بزنه یا دست به خط قرآن بزنه. صلوات مرحمت بفرمایید. برای آقا سالار شهیدان در جهت اهدافی که در نهضتشون، در انقلابشون منظور شده، مطالب فراوان گفته شده است. و در یک حدیثی امام حسین علیه السلام فرمودند که مثل نهضت و انقلاب ما به تعبیر ما مثل خضر است با حضرت موسی، جز اسرار و به کسی نگفتم. این رو فوق عقل ماست که از سید الشهدا علیه السلام مطالبی بلندتر و جایگاهی رفیع‌تر از این چیزهایی که ما میفهمیم، درسهایی که میآموزیم، مثل بیعت نکردن، مثل مقابله با زور، مثل امر به معروف و نهی از منکر و مثل افشاء نفاق بنی امیه و مثل باز کردن باب خاص بهشت. بهشت 8 در داره، جهنم 7 در داره. همیشه رحمت خدا وسیع‌تر از غضبشه. امید ما باید بیشتر از ترس ما باشه. عرفای ما، سالکین الله، کسانی که اهل باطنن، 2 گروهن. 1 گروه خراباتی هن و 1 گروه مناجاتی هن. ولی میگن مناجاتی ها زودتر میرسن. کسی آمد خدمت نبی مکرم اسلام، عرضه داشت که روز قیامت خود خدا ما رو به حساب میکشه و پرونده ما را رسیدگی میکنه یا به مأمورین واگذار میکنه. حضرت فرمودن خود حق تعالی اونجا حاکم است. لذا در روایتی هم دارد که اتقوا معاصی الله فی الخلوات، مواظب باشید در خلوتها قرق رو نشکنید، گناه نکنید. چرا؟ برای اینکه فإن الشاهد هو الحاکم، اونی که شاهد هست شما کار خلاف کردید در خلوت، حاکم خودشه. او شاهد دیگه نمیخواد که، خودش دیده خودش هم محاکمه میکنه. فإن الشاهد هو الحاکم، یعلم نینا، یعلم اختلافا نینانه فی البحار الغامرات. نینان جمع نونه، نون به معنی ماهی هست. خدا می داند رفت آمد ماهیان را در اعماق دریاها و معاصی العباد فی الخلوات، و معصیت بندگان را در خلوتها خدا می داند. تا نبی مکرم اسلام فرمودند کار به دست خود حق تعالی است، حاکم محکمه، در روز دادگاه عالمی قیامت خود خداست. یک بشکنی زد، خوشحالی کرد و رفت. گفت حساب با کریمان سهل است، چون حسابگر خودشه، با ما سختگیری نمی کنه. ولی کار به دست مأمورین بیفته، اونا مو را از ماست میکشند. لذا بهشت 1 در بیشتر داره، لکن درهای جهنم درکات جهنمه، هی پایین میره. این به اعتبار شدت گناه و ضعف گناه درکات اندازه‌گیری شده. یه گروهی اصحاب تابوتن، اینایی که کار را از دست امیرالمومنین خارج کردن، اینایی که ظلمهای جهانی کردن که اثرش موند. نمرود جز اصحاب تابوته، فرعون جز اصحاب تابوته، اونایی هم که در اسلام جنایات اونجوری کردن، اونها هم جز اصحاب تابوته، اینا در قعر جهنمه. یا در مورد منافقین، نفاق خیلی بده، همیشه باید به خدا پناه ببریم از اینکه نکنه نفاق در وجود ما به عنوان یک غده سرطانی وجود داشته باشه و ما خبر نداشته باشیم، باطنمون با ظاهرمون یه جور نباشه، فعلمون با قولمون همخوانی نداشته باشه. در مورد منافقین خدای متعال می‌فرماید که فدرک الاسفل من النار، منافق در اون درکاته، در درکات پایین‌ترین درکات جهنم اینا جا دارن، ولی بهشت درجات داره. درجات یعنی این درها افقی نیست، این مسجد چند تا در داره، همه در یک ردیفن. بهشت اینجور نیست، برای هر گروه یه دری تعریف شده به اینا به اعتبار تفوق ارتقاء درجات. لذا فرمود که ان للجنت باب یقال باب المجاهدین، بهشت رو یکی از درهاش اختصاص داره به مجاهدین و اساساً آرمشم همینه، باب المجاهدین. این مجاهدینی که از همه چیزشون گذشتن و با خدا معامله کردن، اینا حساب روز قیامت ندارند. لذا اینا یمشون یا یمزون الالجنه و الملائکتو ترحب بهم و ناس فی الموقف، مردم در دادگاه عدل الهی باید لحظه لحظه عمرشون رو اونجا پاسخ بگن. طولانی است دادگاه عدل الهی، خیلی طول میکشه تا پرونده حکمش رو پیدا کنه. لکن اصحاب دل، اینا که با دل به سوی خدا پرواز کردن، یا عشاق حضرت سید الشهدا، اینا حساب ندارن، اینا وارد بهش میشن. دیگران در محکمه مشغول بازجویی و پاسخ دادن به اعتقاداتشون، اخلاقیاتشون و رفتارشون هستند. این باب المجاهدین رو مرحوم شیخ شوشتری علی الله مقامه میگه این همون باب الحسینه، باب الحسین همون باب المجاهدین است. لذا در مسئله حضرت سید الشهدا، درجاتی که برای اهداف مختلف امام حسین علیه السلام اندازه گیری شده است، اینا هر گروهی در از یک در بهشت وارد می شوند و بهشت وسیع تر، وسعت رحمت خدا، عفو خدا. این دعا برای حفظ آبرو در تعقیبات نمازمون خیلی بجاست که هیچ وقت ترک نکنیم. اللهم ان مغفرتک ارجا من عملی. اهل دلی که دستش هم خالی نبود به ما میگفت که این رو گاهی در قنوتم بخوان. اللهم ان مغفرتک ارجا من عملی. من این مقدار که به نمازم، به کارهایی که مثلا فکر میکنم کار برای تو میکنم، به عملم خیلی امید ندارم، ولی طرف هم بزرگه. ان رحمتک، رحمت تو برای من امیدوار کننده تر است تا کارهای عبادی خودم. لذا این رحمت الهی رحمت واسعه است. امام حسین هم رحمت الله الواسعه است. درجات اهداف قیام حضرت سید الشهدا ممکنه همین آیمی هم که با امام حسین به کربلا آمدن هر کدومشون در یک کلاسی باشن. لذا مقام حضرت ابوالفضل رو حضرت فرمودن ان لعمی العباس درجتن که یغبت و هش شهدا و جمیعا، همه شهیدان عالم امکان از بعد به نهبوت حضرت آدم تا قیام قیامت، این کشته های مسلخ عشق که به شهادت رسیدن و قربانیان راه دین خدا هستن، همه شهیدان به مقام حضرت ابوالفضل قبطه می خورن. این همه جور که انبیا درجات دارن، اولیا درجات دارن، شهدا هم درجات دارن که از طبرفضل علیه السلام جایگاهش بعد از معصومین علیه السلام بالاترین جایگاه، جایگاه قمر منیر بنی هاشم، حضرت ابوالفضائل ابوالفضل العباس علیه السلام و سلام. حالا یکی از اهدافی که در زیارت جامع زیارت اربعین امام حسین علیه السلام که زیارت اختصاصی است برای خامس آل ابا و هیچ معصومی جز او زیارت اربعین ندارد، اینجور آمده است که حضرت سید الشهدا اعذر فی دعا، این مقصدش دعوت الله بود، مقصدش نجات بشر از اسارت شهوات بود، آمده بود ملکیان را ملکوتی کند، فرشیان را عرشی کند، منغمرین در چاه طبیعت و ظلمات عالم حیوانیت و سبوعیت و شیطنت را خواست نجات بده. یه جمله امام داشت، امام راحل مؤسس نظام جمهوری اسلامی، کسی که شالوده عزت شیعه را بعد از قرنها به کمک خدا تونست پیریزی بکنه، به امروز شیعه ابرقدرت نامیده می شود و پنجه در پنجه قدرت های خطرناک دنیا می اندازد و باکی ندارد و نصرت خدا را همراه خودش می بیند. امام برای این انقلاب آثار و فوائدی که گاهی بر می شمردن در محضر ایشون همه را قبول داشت. نمیشه گفت که این شهدا خونشون چه برکاتی برای مملکت ما، برای امت اسلامی همراه داشته، قابل شمارش نیست. در ابعاد علمی، در ابعاد سیاسی، در ابعاد فرهنگی، در ابعاد بین المللی، در ابعاد سلبی، در ابعاد ایجابی، در ابعاد معنوی خیلی آثار و برکات میشه نشست و عناوینش رو تدوین کرد و در مجالس و عرض مؤمنین رسوند. لکن ایشون میگفت فتح الفتوح، برای این انقلاب تربیت جوانهایی است که دنیا براشون کوچک شد، اینا بالاتر از دنیا شدند، اینا به شهادت رسیدند، اینا به لقاء خدا رسیدند، اینا به مقام اندربی رسیدند. لذا این دعوتی که در این عبارت آمده، خدای متعال دعوتهای مختلف رو در قرآن کریم از انبیا و خاتم انبیا بیان فرموده. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. یا فرمود یا ایها المدثر قوم فانذر و ربک تکبر و ثیابک فطهر و رجزه فهجر. در آیات مختلف جلوه های قیام خاتم پیامبران، قیام همه جانبه بشری انسانی که اوج بود، آخرین برنامه بود، کتابایی رو یکی از شهدای دوران دفاع مقدس در اون جریان هفته تیر کتاب های نوشته، سری کتاب هاست، اولین دانشگاه، آخرین پیامبر. پیامبران همه کلاس های مقدماتی رو تشکیل دادن، اداره کردن، ولی خاتم پیامبران آمد دانشگاه، یعنی دیگه آخرین مرحله کمال را که برای بشری که استعداد آخرالزمانی داره میتونه شکوفا بشه، اومد آخرین برنامه را ارائه کرد. لذا جلوه های مختلف نورانیت پیغمبر در ایجاد تحول در میان بشر در قرآن آمده است، ولی اونی رو که سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى که در سوره نجم آمده است که ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، او در عالی ترین مرحله سری است که هیچ ملکی، حتی ملکی مثل جناب جبرائیل که پیک مخصوص پیغمبرانه و تمام معارف از وجود او تلألو کرده و بر قلب پیغمبران فرود می کرده، دلنشینه، دلپذیره و مطالب دلپذیر انبیا رو از جانب خدا میاره، به اون مقام نمیرسه. وجود نازنین حضرت سید الشهدا علیه السلام صاحب دعوت نبویه است، ولی در دعوت نبویه هم عالی ترینش مال حضرت سالار شهیدان ابی عبدالله الحسینه. امام حسین اینایی رو که به کربلا آورد، اینا همه سالک الله شدن، عارف باصل شدن، به مقام شهود رسیدن. این غیر از اون شهادتی است که شهید سلیمانی رضوان خدا بر او باد میگوید کسی شهید میشود که قبلا شهید باشه، منظورش اینه که زندگی شهیدانه داشته باشد. ولی این شهادتی رو که قرآن برای پیغمبر ما، برای امامان ما نقل میکنه، لتکون علیهم شاهدن، اینا شاهد بر پرونده های ما هستن. اعمال ما بر پیغمبر مشهود بود، الانم مشهوده. این آیه قرآن رو در ذهن مبارکتون داشته باشید. برای من هم گاهی تلنگوریست، گاهی خود به خود خجالت میکشم. خدا میفرماید و قل اعملو و قل اعملو فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. بگو حبیب من، به بندگان من بگو که آمدید کار کنید و قل اعملو، عمرتون رو هدر ندید، لحظات و عمرتون رو برای آخرتتون ذخیره کنید. از همه عمرتون سوال میکنن، اونجا از لحظات و عمرتون احساس مباهات و افتخار بکنید، پیش خدای متعال درجات بالا را کسب بکنید. تمام عمر شما باید صرف ارتقاء درجات بشه. هر لحظه از عمرتون به غیر خدا معامله کردید، این از درجات شما کم میشه، اونجا به قله نمیرسید. و قله اعملو دعوت به کار میکنه. بیکاری جزء اموری است که خدای متعال بدش میاد. ان الله یبغض الشاب الفارغ، جوانی که بیکاره خدا ازش خوشش نمیاد. لذا جامعه ای که بیکاری دارد، این جامعه جامعه مرضی خدا نیست، خدا خوشش نمیاد. جامعه ای مورد رضایت خداست که همه نقش انسانی خودشون رو ایفا کنن، همه برای جامعهشون یه عضوی باشن، یه رسالتی، یه مسئولیتی برای خودشون تعریف کرده باشن و به وفای خودشون، به عهد خودشون با خدا وفا کنن. خدا از ما قول گرفته، ما به خدا قول دادیم و فرموده آیا من رب شما نیستم؟ الستو به رب بکن. ما وقتی گفتیم تو رب هستی، من عبدم. اگر عبدم دائما باید عبد باشم، نه اینکه یه جا عبد الهوا باشم، عبد دنیا باشم، عبد شهوه باشم، عبد ریاسه باشم، بیام در مسجد عبدالله باشم، که عبد نیست که. باید انسان بفهمد عبودیت او ذاتی اوست، او همیشه قول داده بندگی کنه، خدا هم همیشه خداست، او همیشه خداست، من همیشه مطیع خدا هستم. لذا تمام زندگیمو باید با برنامه دینی، سبک زندگی خودم رو تنظیم کنم، هیچ نقطه ای از زندگیم نباشه که اون رو خدا امضا نکرده باشه، یا طبق دستور خدا نباشه، طبق دین خدا نباشه. این اون چیزیست که در اسلام آمده. مسیحیت فقط در کلاس کلیسا عبادت میکنه، اون هم روزهای خاص. اما ما جعلت لیل ارض مسجدن و طهورا، پیغمبر فرمود تمام زمین سجدگاه خداست. مسجد شاهکاره، بیت الغزل عبادته. تو خونتون هم شما بنده خدایی، در همه جای عالم هر کاری بکنید حکم نماز میتونه پیدا بکنه که امیرالمومنین این کلاس بلند را حتی تکون اعمالی با اورادی کلها وردن واحدا. این عبارت رو ببینید در قرآن کریم، رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. رجالی هستن که خدا اینا رو تابلو کرده که اینها تجارتشون، بازارشون، کار اداریشون، کار خانگیشون اینا رو از یاد خدا غافل نمی کنه. هر کار میکنن با یاد خدا میکنن، اگر یاد خدا بود برای رضای خدا میکنن. همه جا احساس میکنن خدا بالا سرشونه، در همه لحظات عمرشون با خدایان، با خدایان، با خدایان. نمیدونم سالهای گذشته این جریان را عرض کردم یا نه، ولی مفیده برای خود من، همیشه عبرته. مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت رضوان خدا، سلام خدا بر آقای بهجت، دلبر بود دیگه. همه بزرگان ما، همه عرفای ما پیش ایشون زانو می زدن. امام راحل ما که خودش عارف بود، به معنی واقعی کلمه عارف بود، سالک الله بود، اساتید عرفانی داشت، سیر سلوک عملی داشت، در عرفان عملی و نظری در قله بود. ایشون گاهی به حاجا مصطفی آقازاده‌شون میگفتن که مصطفی پاشیم بریم خدمت آقای بهجت، آقای بهجت قدرت بر خلع دارد. این تعبیر امام راحله، یعنی آقای بهجت میتونه خودش رو بمیراند، روح رو از بدن خودش خارج کنه. امام این اعتقاد رو با آقای بهجت داشت. آقای بهجت فرمودن با یه واسطه، یک مجتهدی که آشنام و مراتب باطنشون میدونم، گفت که آقای بهجت فرمودن امام ارتحالشون که واقع شد، آمدن از جلو من عروج کردن و گفته بود، این تعبیر آقای بهجت، این دو قسمت رو دقت بفرمایید، گفته بود که من با امام در مدت طولانی با حضرت امام مراوده داشتم، رفت آمد داشتم، انس داشتم، لذا در سنین مختلف، در جوانی، در سن کمال، در سن پیری ایشون رو دیده بودم. اون چرا که در موقع ارتحال دیدم، امام هیچ وقت به این خوشگلی نبود. موقع مردن اصلا یک جمالی خدا بهش داده بود که هیچگاه من امام رو به این خوشگلی ندیده بودم. حتی در عکسای مختلفش من به این خوشگلی امام رو ندیده بودم که موقع مردن خیلی خوشگل مرد. دوم، امام را هیچگاه به این شادابی و خوشنودی ندیده بودم. امام موقع مرگشون، موقع ارتحالشون، غیر از امام شما کسی در غیر معصومین نمیشناسید بگوید من با دلی آرام، ضمیری شاد از شما برادران و خواهران خداحافظی میکنم. همه استراب مرگ رو دارن، نمیدونن که حضرت عزرائیل اومد. خدا رحمت کند استاد ما مرحوم آیت الله شیخ ابراهیم امینی نجف آبادی رو، امام جمعه قم بودن، استاد اشارات ما بودن، اشارات بو علی رو ایشون برای ما گفتن، خدا رحمتش کنه، مریض بود. یکی از اساتیده به عیادت ایشون رفته بود، تعریف کرد، گفت رفتم عیادت آقای امینی، دیدم نگرانه، گفت آقای فلانی ما رو کجا میبرن؟ خاطرش جمع نبود که وقتی حضرت عزرائیل رو کجا میبرن، آقای فلانی ما رو کجا میبرن؟ ایش وقت ما نشستیم که الان حضرت عزرائیل اومد جای ما کجاست؟ چه راهی رو رفتیم؟ راهی رو رفتیم که تا مرگ آمد در بهش برون باز میشه. یا چاله چوله داریم، آقای بهجت گاهی میفرمودن که چاله چوله هاتون رو پر کنید. گاهی آدم برای خودش خیلی چاه کند، تا پر نکردیم خدا نکنه حضرت اسرائیل بیاد به سراغمون. آقای بهجت این دو خصوصیت را در موقع رحلت امام، پرواز امام نقل میکنه، یکی خوشگلترین سیما رو داشت، دوم شادابترین وضع رو داشت. اینو نقل کرده بودن که با چشم باطن رو دیده بودن. بعد این نکته را ببینی، فرموده بودن چرا چنین نباشد کسی که، دقت بفرمایید، اینا آقای بهجت میگه، یک فقیه میگه، یک مرجع تقلید میگه، یک اهل الله میگه، یک انسان عرشی این مطلب رو میگه. چرا چنین نباشد کسی که در تمام عمرش حتی یک کار برای غیر خدا نکرد؟ در تمام عمرش حتی یک کار برای غیر خدا نکرد. این امام بود. این کار مکروه مطلقا نکرده، کاراش یا واجب انجام داده یا مستحب، تمام کاراش. مبارزش هم هیچ جا با کسی تعارف نداشت، با هیچ کسی تعارف نداشت، کاراش برای خدا بود. میشه اینجور بود. امام حسین اومده این رو در عمل مسئله علاز، پیغمبر اکرم، امیرالمومنین همه اینجور بودن. ولی امام حسین منظومه ای که در کربلا آورد همه همینجور بودن. حبیبش اینجور بود، مسلمش اینجور بود، حرش اینجور شد، حرش اینجور شد. از همه بریدن، پشت به غیر خدا کردن و جهت و وجه الذی فطر السماوات بدن. امام حسین دلبری کرد، امام حسین عاشق پروری کرد، امام حسین منظومه قیام خودش رو آلوده به ناقالص ها مطلقا نکرد. هر کی آمده بود برای شهادت، برای مرگ خونین آمده بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله حسین جان. آقا تو اکسیری، تو مغناطیسی. چی میشه از اون نگاهی که به جناب زهیر کردی، به جناب حور از اون نگاه ها کردی، از اون نگاه ها به ما بکنید. زهیر آمد خدمت از سید شهدا، با بیمیلی هم آمد. زهیر مشغول اموالش بود، خدم داشت، حشم داشت، ثروت داشت، تمکن داشت، سابقه خوبی هم نداشت. ولی وقتی قاصد امام حسین اومد گفت زهیر سید شهدا کارت داره، امام حسین کارت داره، گفت من چی کار به امام حسین دارم؟ اما زنش گفت که زهیر پسر فاطمه سراغ تو فرستاده، روز قیامت چی جوابی داری؟ آمد خدمت امام حسین علیه السلام. این دعوتش میخوام بگم دعوت قولی نبود، دعوت وجودی بود. اعذر به دعا، این در دعوت به خدا دیگه هیچ کم نداشت. زهیر آمد خدمت از سید الشهدا، نه براش منبر رفت، نه جزوه داد، نه آموزش داد، نه کلاس گذاشت. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ زهیر میشه بارم تغییر بدی، یه نگاهی از اون نگاه ها بکنی؟ همین که از خیمه امام حسین بیرون اومد، هر که دید گفت این زهر دیگه اون زهر نیست، این زهر عوض شد. آمد بانو رو طلاق داد، اموالش رو مشخص کرد، گفت من رفتم. بعد زنش غلامش رو بعد از روز عاشورا کفن داد، گفت برو مولای خودت رو کفن کن. رفت با کفن برگشت، بانو پرسید چرا کفن نکردی؟ گفت روم نشد، چون بدن نازنین سید شهدا برهنه بود.
اجساد پاک پاکان عالم در خود تپیده بود و برهنه بود. امام زمان ارواح نافدا وقتی که ظهور میکنن اول روزه میخونن، اعلان میکنن یا اهل العالم این جدی الحسین کدوم حسین؟ یک الذی قتلوا عطشانا، اون حسینی که تشنه شهیدش کردن، دیگه چی؟ و ترخو عریانا، لباساشو به غارت بردن، کفن به سرش نکردن. سوم سحقو عدوانا، ای کاش به این اکتفا بکردن، بدن رو زیر صبح از ما له کردن. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.